بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برندگان جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا در ایالت آیوا تعیین شدند. علی رغم مقابله شدید پلیس کنیا، گروه های اپوزیسیون این کشور اعلام کردند امروز هم به تظاهرات خیابانی ادامه می دهند. و رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش می گوید سفرش به خاورمیانه تا حدی به منظور محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. صبح بخیر، با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز جمعه 14 دی ماه 1386 خورشیدی و 4 ژانویه 2008 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب آخر هفته آرامی را آغاز کرده باشید و همراه ما بمانید تا پایان این مجله بامدادی. نخست تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. برندگان دو حزب اصلی ایالات متحده آمریکا، جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 2008 ایالات متحده در ایالت آیووا تعیین شدند. مایک هاکبی، فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس در مبارزات درون حزبی در ایالت آیووا، ساعتی پیش توانست در میان سایر نامزدهای جمهوری خواه به پیروزی برسد. در جبهه دموکرات ها در رقابتی تنگاتنگ برک آباما توانست با اختلاف جزئی هیلری کلینتون و جان ادوارد را پشت سر گذارد. مبارزات مشابه درون حزبی قرار است در هفته های آینده در تمام ایالت های آمریکا برگزار شود. علی‌رغم مقابله شدید پلیس کنیا، گروه های اپوزیسیون اعلام کردند امروز جمعه نیز به راهپیمایی خود در نایروبی پایتخت ادامه می دهند. روز پنجشنبه پلیس کنیا در رویارویی با تظاهرات خیابانی گروه‌های مخالف دولت از گاز اشکاور و تیرهای هوایی استفاده کرد. در پی اعلام نتایج انتخابات هفته پیش ریاست جمهوری که در آن موای کیباکی رئیس جمهوری کنونی بار دیگر برنده اعلام شد، اعتراضات گسترده سراسر کنیا را در بر گرفته. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید سفرش به خاورمیانه تا حدی به منظور محدود کردن تأثیر جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت در سفرش به خاورمیانه در زمینه گزارش برآورد اطلاعاتی ایالات متحده سخن خواهد گفت و روشن خواهد کرد که بر اساس این گزارش ایران همچنان یک خطر محسوب می‌شود. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اتهامات مربوط به نقش ارتش و نیروهای اطلاعاتی پاکستان در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور را رد کرد. آقای مشرف گفت از پلیس بریتانیا دعوت شده در تحقیقات مربوط به قتل خانم بوتو شرکت کند تا زن موجود نسبت به دخالت دولت در این ترور رفع شود. رئیس جمهوری پاکستان تایید کرد هنوز ابهام‌هایی در رابطه با عوامل قتل بی‌نظیر بوتو وجود دارد. انفجار بمب هنگام عبور یک خودروی نظامی در مرکز شهر دیار بکر در جنوب شرق ترکیه روز پنجشنبه دست کم 5 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها نزدیک به 30 تن از زخمی‌ها سربازان ارتش ترکیه هستند و گوردون بران نخست وزیر بریتانیا و نوری المالکی همتای عراقی روز پنجشنبه در لندن درباره 5 بریتانیایی که 7 ماه پیش توسط شبه نظامیان در عراق گروگان گرفته شدند گفتگو کردند. ماه گذشته تلویزیون خبری العربیه مرکز دبی نوار ویدیویی را پخش کرد که در آن یکی از 5 گروگان در حالی که در میان مردان نقابدار مسلح دیده می‌شد از بریتانیا خواست در مدت 10 روز ارتش خود را از عراق خارج کند.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ همزمان با طرح موضوع برنامه‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل، لیبی در کرسی ریاست این شورا. حکم دادگاه فدرال آمریکا پرداخت 500 میلیارد دلار غرامت جمهوری اسلامی به خانواده یک اعدام شده. برنامه‌های ویژه جمعه‌های فرج سرکوهی. خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. نماینده لیبی که در ماه جاری میلادی ژانویه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، روز گذشته اعلام کرد که از احتمال صدور قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران ناخشنود است، اما تعهد کرد که در پیوند با مسئله هسته‌ای ایران سازنده عمل کند. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به کنفرانس خبری نماینده لیبی در سازمان ملل متحد.
یکی از موضوعاتی که در ماه جاری میلادی در شورای امنیت به بحث و رایزنی گذاشته خواهد شد، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. تا کنون شورای امنیت با صدور دو قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است تا روند غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، اما مقام‌های تهران از انجام این دو قطعنامه سرپیچی کردند. جادالله التلهی نماینده لیبی در سازمان ملل روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که درباره برنامه هسته‌ای ایران چگونه عمل خواهد کرد گفت کوشش می‌کند که سازنده عمل کند. آقای التلهی که پس از نخستین نشست شورای امنیت در سال 2008 میلادی در این کنفرانس خبری در نیویورک شرکت کرده بود، حضور لیبی در شورای امنیت را برای کشورش بسیار با اهمیت خواند. دولت لیبی در سال 1992 میلادی به خاطر بمبگذاری و انفجار هواپیمای پانامریکن مورد تحریم شورای امنیت قرار گرفت. هواپیمای شرکت آمریکایی 4 سال پیش از آن در سال 1988 میلادی بر فراز منطقه لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و همه سرنشینان و خدمه‌ی آن کشته شدند. علاوه بر لیبی، کشورهای بورکینافاسو، کاستاریکا، ویتنام و کرواسی نیز مدت 2 سال تا سال 2009 میلادی عضو شورای امنیت خواهند بود. همزمان با کنفرانس خبری نماینده لیبی در سازمان ملل، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با همتای لیبیایی خود محمد عبدالرحمن شلغم در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. این نخستین دیدار یک دیپلمات ارشد تریپولی از سال 1972 میلادی از واشنگتن به شمار می رود. جادالله التلهی از پاسخ دادن به احتمال صدور قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران خودداری کرد و افزود از آنجا که لیبی از تحریم رنج برده است، چنانچه چنین پیشنهادی به شورای امنیت ارائه شود، کشورش در موقعیت مشکلی قرار خواهد گرفت. آقای التلهی در کنفرانس خبری خود بر روابط خوب لیبی با ایران تاکید کرد و افزود دولت تریپولی حامی کشورهایی است که از نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز برای تولید انرژی استفاده می‌کنند. دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی در پناه برنامه هسته‌ای خود قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این ادعا را تکذیب کردند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. لیبی و ایران از خریداران تکنولوژی هسته‌ای از بازار سیاه عبدالقدیر خان، معروف به پدر بمب اتمی پاکستان، بودند. لیبی در نخستین روزهای سال 2004 میلادی، یعنی درست 4 سال پیش از این، بعد از حدود 1 سال گفتگوی آمریکا و انگلیس با آن کشور، تمامی اطلاعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای‌اش را به این دو کشور، یعنی به آمریکا و انگلیس، ارائه داد و از پیگیری برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود دست کشید.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
دادگاه فدرال آمریکا حکم یک دادگاه محلی این کشور مبنی بر پرداخت نزدیک به 500 میلیارد دلار غرامت به خانواده یک اعدام شده در ایران را تأیید کرد. بنابر پرونده این دادخواهی، سیاوش بیانی که در زمان انقلاب 57 افسر نیروی هوایی ارتش ایران بوده است، 5 سال بعد از انقلاب به همراه خانواده‌اش از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و شهروند ایالات متحده آمریکا شد. 11 سال بعد سیاوش بیانی برای مراقبت از مادر بیمارش به ایران بازگشت، اما در ایران بازداشت شد و در زندان مورد شکنجه قرار گرفت. مادر سیاوش بیانی که به ملاقات او در زندان رفته بود، بدن کبود او را در حالی که نیمی از وزنش را از دست داده بود دید. بنابر آنچه در پرونده دادخواهی خانواده سیاوش بیانی آمده، در حالی که سیاوش بیانی در زندان بوده، ماموران و مسئولان جمهوری اسلامی با خانواده او تماس می‌گیرند و می‌گویند که حاضرند در برابر دریافت پول او را آزاد کنند. خانواده بیانی 95 هزار دلار به جمهوری اسلامی می پردازد. اما سیاوش بیانی به جای آنکه آزاد شود با حکم دادگاه انقلاب به دار آویخته می شود. در پی اعدام سیاوش بیانی روزنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند که جرم او جاسوسی بوده است. همسر و دو فرزند سیاوش بیانی در این دادخواهی وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نظام جمهوری اسلامی و شماری از رهبران حکومت از جمله هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه‌ای را مسئول اعدام سیاوش بیانی معرفی می‌کنند. قاضی دادگاه فدرال آمریکا اتهام ها در این پرونده علیه افراد حقیقی هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای را قابل پیگرد ندانست. اما جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در این خصوص مجرم شناخت و در مجموع به پرداخت مبلغی بیش از 466 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده بیانی حکم داد. به گفته زهره میزراهی وکیل خانواده بیانی، روند این دادخواهی این اطمینان را می‌دهد که امکان پرداخت این غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا فراهم شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس اما نوشته است کسانی که پیش از این در پرونده‌های مشابه حکم تایید دادگاه را گرفته بودند، دریافت غرامت را دشوار یافتند. باز هم در پیوند با ایرانیانی که تابعیت آمریکایی هم دارند، در این مجله بامدادی رادیو فردا به گزارشی می‌پردازیم از حسام مهدوی از اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا که در آن به آمریکاییان هشدار داده شده است که خطرات سفر به ایران را به دقت بررسی کنند. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا همچنین یادآوری شده است که ایرانیان دارای تابعیت دوگانه ممکن است هنگام خروج از ایران با مشکل روبرو شوند.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران و نیز وجود احساسات ضد آمریکایی در جامعه گفته می شود شهروندان آمریکا ممکن است هنگام مسافرت به ایران یا اقامت در آن کشور مورد آزار قرار گیرند یا دستگیر شوند. اطلاعیه اقداماتی را که اخیراً علیه برخی از آمریکاییان ایرانی تبار در جریان سفر به ایران صورت گرفت یادآور می شود و به چنین افرادی توصیه می کند پیش از برنامه ریزی برای سفر به ایران خطراتی را که ممکن است با آنها روبرو شوند بررسی کنند. دولت ایران شهروندی دوگانه را به رسمیت نمی شناسد و مقامات ایرانی ممکن است از دسترسی ایرانیان دارای تابعیت دوگانه به دفتر حافظ منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران جلوگیری کنند، زیرا آنها شهروندان ایرانی تلقی می شوند. اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا اضافه می‌کند مقامات ایران به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بهائی‌ها، اعراب، کردها و دیگران ادامه می‌دهند. در نتیجه برخی از مناطق داخل کشور که این اقلیت‌ها در آن زندگی می‌کنند همچنان ناامن هستند. اطلاعیه با یادآور شدن تظاهرات گسترده‌ای که در چند سال گذشته در بخش‌های گوناگون ایران برپا شده است، شهروندان آمریکا را که علی‌رغم این هشدار قصد دارند به ایران سفر کنند، به احتیاط فرا می‌خواند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید،
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
با گذشت یک ماه از بازداشت گروهی از دانشجویانی که خود را دانشجویان چپ و برابری طلب نامیده‌اند، خانواده این دانشجویان سرانجام موفق شدند با محمود سالارکیا، معاون سعید مرتضوی، دادستان تهران دیدار کنند. در این دیدار آقای سالارکیا آزادی دانشجویان را منوط به موافقت قاضی رسیدگی کننده به پرونده این دانشجویان دانسته است. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
چهارشنبه‌ای که گذشت برای خانواده‌های بیش از 20 دانشجوی دانشگاه‌های ایران که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، چهارشنبه امیدوارکننده‌ای بود. این خانواده‌ها توانستند پس از روزها بی‌خبری و پیگیری مداوم با یک مقام قضایی جمهوری اسلامی دیدار کنند. این دیدار در یکی از سالن‌های زندان اوین روی داد، جایی که در سلول‌های انفرادی بند 209 آن که تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات اداره می‌شود، دانشجویانی که خود را دانشجویان چپ چپگرای آزادیخواه و برابری طلب نامیده‌اند نگهداری می‌شوند. اما این مقام قضایی در این دیدار چه گفت؟
گفت که طبق قولی که من داده بودم پیگیر شدم تا الان. حالا از شنبه آینده، شنبه، یک شنبه و دو شنبه هر 10 نفر میتونن ملاقات داشته باشن. حالا خودتون برنامه ریزی بکنین، هر 10 نفری که اولویت دارن برای ملاقات از شنبه میتونن باشن.
نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، یکی از این دانشجویان بازداشت شده بود که از دیدار خانواده ها با محمود سالارکیا، معاون سعید مرتضوی، دادستان تهران سخن می گفت. دیدار خانواده دانشجویان بازداشت شده با این مقام قضایی پس از آن صورت گرفت که آنها با حضور در دفتر او خواستار ملاقات حضوری با فرزندانشان شدند. همچنین خانواده ها در اقدامی دیگر با تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران قطعنامه ای را خطاب به مسئولان این سازمان امضا کردند و در آن خواستار کمک در روند تسریع آزادی فرزندانشان شدند. بیش از 20 دانشجویی که خود را دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب نامیدند، یک روز پیش از برگزاری مراسمی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران بازداشت شدند. این دانشجویان قصد داشتند تجمعی را با عنوان آزادی، برابری، نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست برگزار کنند. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی به فاصله کوتاه با انتشار یک اطلاعیه از این دانشجویان به عنوان آشوب طلب نام بردند، اما هیچگاه از اتهام بازداشت شدگان به روشنی سخنی به میان نیاوردند. الهام احسنی، خواهر نادر احسنی، از دیگر دانشجویان بازداشت شده به پرینتی اشاره می کند که از سوی دادگاه انقلاب در اختیار خانواده ها قرار گرفته است.
هر چه مراجعه کردیم فقط حسشون اینه که در خیلی شما مجرم بودن، خودشون فراتر از قانون ایران گذاشتن و پرینتی هم که ما از دستر انقلاب گرفتیم اتهام اول همشون رو اقدام از اهمیت ملی عنوان کرده بودن.
به اعتقاد ناصر ظرفشان، وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشت شده، این عنوان اتهامی به تنهایی نمیتواند بیانگر مسئله خاصی باشد.
اقدام علیه امنیت داخلی کشور یک کلیشه عمومی است که مواد 497 به بعد تا 513 قانون مجازات اسلامی تمام رو در بر میگیره. خود اقدام علیه امنیت داخلی کشور عنوان اتهامی نیست. 70 سال توی این مملکت دانشگاه درست شده، هر چه دانشجو دستگیر شده اقدام علیه امنیت داخلی کشور کرده بوده. این قانونی است که زمان رضا شاه تصویب شد، قانون مقدمین علیه امنیت داخلی کشور، بعد هم با تغییر چند کلمه از متن اون قانون یک جا و یک پارچه آورده شد توی قانون مجازات اسلامی.
تا به امروز تعدادی از بازداشت شدگان در شهرستان‌ها با سپردن قرار تامین آزاد شدند، اما مقام‌های امنیتی از آزادی آرش پاکزاد، دانشجوی مازندرانی، به رغم صدور قرار تامین جلوگیری کردند. برخی گزارش‌ها حاکی است آقای پاکزاد در واکنش به این شرایط اعتصاب قضا کرده است. همچنین بنابر اخبار تایید نشده، عابد توانچه نیز که چندی پیش با صدور قرار تامین آزاد شده بود، بار دیگر توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. از سوی وبلاگ‌های نزدیک به دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب، از تماس بهروز کریمی‌زاده و مهدی گرایلو با خانواده‌هایشان خبر دادند. به نوشته این وبلاگ‌ها، آنها به خانواده‌های خود گفتند روند بازداشتشان احتمالاً تا 1 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. در حالی که روزهای گذشته اخبار زد و نقیزی پیرامون وضعیت سعید حبیبی، دیگر فعال دانشجویی چپگرا، منتشر شده بود و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت بازداشت او را پذیرا نبودند، ناصر ظرفشان از تحولی در این باره خبر می‌دهد.
خوشبختانه پریروز در دادسرای انقلاب وکالتنامه آقای حبیبی رو گرفتن، زمینه پرونده کردند و کلاسه پرونده ایشون هم و محلی که پرونده هستن مشخص شد.
بازداشت این گروه از دانشجویان در حالی ادامه دارد که آنها به دلیل زندانی بودن از حضور در امتحانات دانشگاه محرومند و بنا به گفته برخی از فعالان دانشجویی از همکنون به 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. در این میان خانواده ها امیدوارند شنبه آینده با فرزندانشان دیدار کنند. از نسرین عبداللهی موسوی میپرسم خانواده ها در این دیدار احتمالی با توجه به آنچه که معاون سعید مرتضوی، دادستان تهران، گفته است، به چه ترتیبی با فرزندانشان ملاقات خواهند کرد؟
وقتی که از اون سالن اومدیم بیرون، سعی کردیم اونایی که واقعا بیتاب ترن یا بچه‌هاشون زنگ نزدن، نگران ترن، ما گفتیم اول اونا ملاقات داشته باشن.
این در حالی است که یک روز پیش از دیدار خانواده ها با محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران، آنها قصد داشتند تجمعی را روز 16 دی ماه در اعتراض به وضعیت فرزندانشان در برابر زندان اوین برگزار کنند.
گزارش محمد زرقامی بود در پی دیدار خانواده دانشجویان چپ، آزادیخواه و برابری طلب با گروهی از این دانشجویان در زندان اوین. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی را بشنویم.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
ارسطو و فن شعر اثر کنت مکلیش که با ترجمه علی اکبر معصوم بیگی در هفته گذشته منتشر شد، شرحی است دقیق و آموزنده بر کتاب فن شعر ارسطو از منظر یکی از متفکران مطرح معاصر. کتاب فن شعر ارسطو که ترجمه فارسی آن نیز بارها در ایران منتشر شده است، از آثار پایه‌ای در نظریه ادبی و منطق ارسطویی است و به رغم دشواری‌ها و پیچیدگی‌های متناسب آن، بیش از 2500 از مطرح‌ترین و اثرگذارترین آثار نظریه جهان بوده است. کنت مکلیش در کتاب ارسطو و فن شعر بغرنجی‌ها و دشواری‌های کتاب فن شعر ارسطو را تبیین کرده و شرحی جذاب، آگاهی دهنده و معاصر از یکی از مهمترین آثار تاریخ خلق کرده است. مترجم کتاب که ترجمه آثارشون درآمدی بر ایدئولوژی اثر تریگلتون، هایدگر، هستی و زمان اثر جاناتان ری، هگل و فلسفه تاریخ نوشته جوزف مک‌کارنی، نویسنده نقد و فرهنگ اثر لوکاچ و جبر انقلاب نوشته جان ریز را در کارنامه خود داشته و در ترجمه آثار دشوار اما مهم و بحث‌انگیز نظری در عرصه فلسفه و نظریه ادبی پیشینه‌ای درخشان پشت سر دارد، ترجمه ای روان و نزدیک به متن اصلی از کتاب ارسطو و فن شعر به دست داده است. هفته گذشته با انتشار مجموعه داستان بانو در آینه، 22 داستان کوتاه ویرجینیا وولف با ترجمه فرزانه قجلو به بازار کتاب ایران عرضه شد. ویرجینیا وولف که در 1882 در انگلستان چشم به جهان گشود، با نوآوری‌های خلاقانه خود در آثاری چون خانم دالوی، به سوی فانوس دریایی، اورلاندو و امواج یا خیزابها تحولی کارساز در منظر، فرم و ساختار و زبان ادبیات داستانی انگلیس پدید آورد و از پیشگامان ادبیاتی بود که از منظر زنان خلق می شوند. وولف که در 1941 خودکشی کرد، بخشی از داستانهای کوتاه خود را در مجموعه‌ای به نام دوشنبه یا سه‌شنبه به دوران حیات خود منتشر کرد. تعداد دیگری از داستانهای کوتاه او پس از مرگ نویسنده در مجموعه داستان خانه اشباح منتشر شد. بانو در آینه تمامی داستانهای کوتاه وولف را در بر داشته و تخیل غنی و تبحر و استادی او را در تکنیک جریان سیار ذهنی به خوبی نشان می دهد. دکتر محمد معین، همکار ده خدا در لغتنامه و پژوهشگر و استاد برجسته و معتبر ایرانی، کتاب ایران از آغاز تا اسلام اثر ایرانشناس بزرگ فرانسوی گریشمن را در سال 1335 ترجمه و منتشر کرد. این کتاب که از مهمترین متون اکادمیک درباره تاریخ ایران پیش از اسلام است، هفته گذشته و پس از نزدیک به 3 دهه تجدید چاپ شد. ایران از آغاز تا اسلام در 6 فصل با عنوانهای ایران پیش از تاریخ، ورود ایرانیان، شرق ضد غرب، غرب ضد شرق و واکنش مشرق، پارتیان و توسعه تمدن ایرانی، فرهنگ و تاریخ امپراتوری کهن ایران را از 10,000 سال پیش از میلاد مسیح تا سقوط امپراتوری ساسانی تحلیل و بررسی می‌کند. در 1.5 قرن گذشته زبان فارسی از منظر واژه‌ها و اصطلاحات علمی با فقری مخرب روبرو بوده است. به دوران مشروطه و پهلوی اول، نخستین تلاش‌های چهره‌های بزرگی چون حسین گلگلاب برای واجه سازی و خلق معادل های همخوان با ساختار زبان به ثمر نشست، اما هجوم واجه های علمی و اصطلاحات تکنولوژیک چندان گسترده بود که همه زبان های مصرف کننده از جمله زبان فارسی با بحرانی ساختاری روبرو شدند. کتاب واجه های پزشکی اثر دکتر نصرت الله کاظمی که هفته گذشته منتشر شد، حاصل تلاش های پزشکی ادیب را در عرصه معادل سازی در بر دارد. نصرت الله کاظمی پزشک و استاد دانشگاه، ادیبی برجسته نیز بود و با تکیه بر سالها تجربه آموزشی کوشید تا با تولید معادل‌های همخوان با ساختار زبان در قلمرو پزشکی بخشی از فقر زبان فارسی را در این عرصه جبران کند.
فرج سرکوهی بود در برنامه ویژه جمعه های او. خب وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال هانزا روستوک آلمان برای برگزاری یک مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران امروز جمعه وارد تهران می شود. این تیم آلمانی که در دبی اردوی زمستانی خود را برپا ساخته بعد از ظهر فردا دیدار دوستانه را در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل تیم ملی برگزار خواهد کرد. هانزا روستوک در بوندسلیگا آلمان در رده 15 جدول قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر بدون سرمربی در اردوی تدارکاتی است، این مسابقه را برای آمادگی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار می‌کند. ایران تنها تیم آسیایی است که سرمربی ندارد. تیم ملی ایران با تیم‌های کویت، سوریه و امارات متحده عربی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی همگروه است. تیم فوتبال سپاهان اصفهان از برگزاری مسابقات خانگی محروم شد. به دنبال نابینا شدن یک مأمور نیروی انتظامی اصفهان در جریان مسابقه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تیم سپاهان را از میزبانی کلیه مسابقات محروم کرده است. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، پرتاب مواد محترقه و به نوشته مطبوعات، پرتاب نارنجک دستساز از سوی یکی از تماشاگران مسابقه روز دوشنبه باعث شد این مأمور یگان ویژه نیروی انتظامی از ناحیه هر دو چشم نابینا شود. نیروی انتظامی اصفهان از تماشاگرانی که در ورزشگاه بودند برای یافتن ضارب کمک خواسته است. در انگلیس مسئولان تیم تاتنهام هاتسپرز انتقال احتمالی فوروارد معروف خود دیمیتر برباتوف به یکی از تیم‌های آرسنال، منچستر یونایتد و یا چلسی را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوان در راموس، سرمربی تیم تاتنهام در لندن گفت دلالی که واسطه چنین اموری است این مسئله را مطرح کرده است تا تجارت خود را انجام دهد، ولی ما خوشحالیم که با دیمیتر برباتوف قرارداد داریم و مصریم که او همچنان در خدمت تیم تاتنهام باقی بماند. از سوی دیگر بخش ورزشی رادیوی بی بی سی در لندن گزارش داد بیش از 60 میلیون دلار برای انتقال این بازیکن 26 ساله بلغاری قیمت گذاشته شده که در تاریخ فوتبال انگلیس بی سابقه و یک رکورد است. برباتوف در سال 2006 با 22 میلیون دلار از باشگاه لورکوزن آلمان به تاتنهام منتقل شد. و در مسابقات 1.5 میلیون دلاری تنیس قطر، اندی مورای، تنیسباز بریتانیایی، با پیروزی بر توماس یوهانسون سوئدی به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت تا با نیکولای داویدنکو از روسیه روبرو شود. بازی دیگر نیمه نهایی را در مسابقات حرفه‌ای قطر، ایوان لیوبیچیش از کرواسی و استانیسلاس واورینکا، تنیسباز اهل سوئیس، برگزار خواهند کرد.
حبیب روشنزاده، آنطور که منابع دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند، سرانجام سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد. آرتور خورخه از کشور پرتغال. آرتور خورخه 61 ساله مربیگری تیم‌های ملی پرتغال، کامرون و سوئیس را در کارنامه خود دارد. آرتور خورخه باید تیم ملی ایران را برای مسابقات جام جهانی 2010 آماده کند. ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 همچنان که از حبیب روشنزاده شنیدید با کویت، امارات متحده عربی و سوریه همگروه است. اما در این دقیقه باقی مانده از مجله بامدادی رادیو فردا اجازه دهید بگویم که برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران و دستیابی به سایت رادیو فردا امروز می توانید از کدام آدرس استفاده کنید؟ khanj.com. khanj K مثل کیش، H A N مثل ناهید، J مثل جولیا. برای اینکه روزانه آدرس‌های جدید فیلتر شکن‌های رادیو فردا را به رایگان دریافت کنید، به وبسایت radiofarda.com بروید و آدرس ایمیل خود را در بخش اشتراک وارد کنید. امیدوارم که مجله بامدادی این جمعه رادیو فردا توانسته باشد نیم ساعت گذشته را مفید و البته سرگرم کننده برای شما فراهم کرده باشد، از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز و روزگار خوش.